الرجيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث التحقيق درباره مفاد صحيحي زراره صحيحي اولا. متن را خواندیم و آنچه که شیخ انصاری و محقق خراسانی از این متن تلقی فرموده اند این شد که قضیه به نحو صغرا و کبرا به صورت شکل اول در بیاد و نتیجه اعلام بشود که عدم جواز نقض یقین به شک به عنوان یک قاعده کلی است. المکلف له یقین فی وضوئه و حدث له الشک. صغرای قضیه، کبرای قضیه، کل من کان له الیقین لا ینقض بالشک، نتیجه هم قطعی. تا اینجا مطلب روشن شد. اما شیخ اشکال و جواب. شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه اشکالی دارند و آن این است که ما در صورتی می توانیم از یقین مطلق به دست بیاریم و استفاده کنیم که الف و لام الیقین در لا تنقض الیقین برای جنس باشد، اما اگر الف و لام برای عهد بود مفادش این می شود که این یقینی که درباره وضو دارید را نقض نکنید به شک. قاعده می شود قاعده استصحاب، ولیکن مختص به باب وضو. در این رابطه می فرماید که کلمه الیقین با الف و لام که یک کلمه هست و یک الف و لام دارد، هرچند اصل در الف و لام جنس است، مگر اینی که قرینه داشته باشیم بر عهد. در لا تنقض الیقین قرینه داریم، خود سؤال از یقین به وضو در خود این صحیحه هست، صدر صحیحه، قرینه می شود برای زیل، یعنی یقین بر وضو داشته مکلف. پس لا تنقض الیقین، اون یقین به وضو را. شیخ انصاری می فرماید که این احتمال بعید نیست که در لاتن قزل یقین الف و لام الیقین عهد باشد به قرینه‌ای که وجود دارد. اما همینجا ذهنمون رو متمرکز کنیم، رأی شیخ رو بدانیم، با یک مقطع کوتاه بیرون نریم. رأی شیخ همین است؟ نه، شیخ در آخر این اشکال می فرماید که مع ذلک کله، ظهور این صحیح برای مطلوب قابل قبول است. مضافاً بر نصوص دیگری که معاضدت میکنن، نصوص دیگری میاد که اون نصوص درباره وضوء نیامده، که گفتم درباره نجاست و طهارت صوب هست، صحیحه ثانیه و صحیحه ثالثه هم در مورد شک در رکعات. بنابراین با معاضدت نصوص دیگر میتوانیم برای این نص اول صحیحه اولا ظهور در اطلاق به دست بیاریم. اطلاق یقین که منظور از یقین، یقین به وضو نیست، بلکه مطلق یقین را به شک نقض نکنید. اما جواب اشکال از سوی محقق خراسانی در برابر این اشکال شیخ، محقق خراسانی قدس الله انفسهم از زاکیات می فرماید که این اشکال قابل التزام نیست که ما بگیم لا تنقض الیقین اختصاص دارد به یقین به وضوع و شک در ناقض وضوع. چرا؟ برای این که تعلیلی که آمده است فإنه على یقین من وضوئه ولا تنقض اليقین بالشک، این تعلیل یک تعلیلی است که اشاره دارد و ارتباط دارد با یک قاعده ارتکازیه، و اون قاعده ارتکازیه این است که در ارتکاز عقلاست که یقین را با شک نقض نمی کنند. عموم تعلیل مناسبت دارد با اینکه ارتباط داشته باشد با قضیه ارتکازیه عقلائیه. اما اگر بگیم که ارتباط دارد با قضیه معهوده یقین به وضوع و نقض و شک در نقض حادث، اگر قضیه شخصیه در نظر بگیریم می شود کبرا یا تعلیل مربوط به قضیه تعبدیه. ارتباط کبرا با قضیه تعبدیه از اساس رکیک است، نامناسب است و تعلیل با قضیه تعبدیه مرتبط بشود مناسبت ندارد. چطوری قضیه تعبدیه است؟ برای اینکه یقین به وضوع و شک در ناقض از سوی شرع اعلام شده است که تعبدن به این یقین اعتماد کنید و به این شک اعتماد نکنید. درباره وضوع به طور خاص عند العقلا قاعده نیست، به طور خاص قاعده تعبدی است. یک کبرا، یک تعلیل ارتباط داشته باشد با یک قضیه تعبدی اولا مناسبت ندارد و ثانیا شکل مصادره پیدا می کند. خود قضیه تعبدی محل بحث است. بگیم این قضیه معناش این می شود که نقض یقین به وضوع را مرتبط کنیم به شک در ناقص، یعنی بگیم که یقین به وضوع به وسیله شک در ناقص نقض نشود. برای این که یقین به وضوع به وسیله شک در ناقض نقض نمی شود، قضیه اینجوری در میاد. این اشکال فهمیدیم، این جواب فهمیدیم. محققین هم میگن که و نعم ما عجاب، جواب خوبی است. و یک مؤیدی هم ذکر میفرمایند، شما در دست تشریف داشته اید ارتکاز عقلا و بنای عقلا رو، فرقش رو گفتم براتون. یه بار دیگه مختصر براتون بگم، عرف، نظر عرف، فهم عقلاست، سیره عقلا رفتار عقلاست، رفتار عملی. ارتکاز عقلا مطالب و موضوعات مرتکز در اذهان عقلاست، مثل فرض بفرمایید سلامت در مبیع، مثل برابری در عوضین. اینها نیاز به ابراز ندارد، به ذهنها مرتکزه. از شروط ارتکازیه نام برده می شود. این قاعده هم در ذهن عقلا مرتکزه. خصوصیت ارتکاز دو چیز است: یک، در ذهن به طور محکم بدون تردید جا دارد. دو، ابراز و اظهار لازم ندارد، رفتاری نیست، ذهنی است، در عمق ذهن ها جا افتاده است. دلیل اعتبارش هم گفتیم، شما اون خزاره مسافرت بودید، ما این رو شرح مفصل چند بار شرح دادیم، امسال هم ظاهرا یه بار دیگه هم شرح دادیم. این به خاطر سوال شما. و اما جواب به حضور شما، مؤید محقق خراسانی بعد میفرماید و یؤیده، منظور از مؤید میفرمایند اخبار باب هست. نصوص دیگری که در این باب داریم مدعا و مطلوب ما را تأیید میکند که منظور از عدم نقض یقین به وسیله شک اختصاص به باب وضو ندارد، ابواب مختلف در نصوص در قلم و روی این قاعده ذکر شده است که نباید یقین را به شک نقض کرد. این مؤید همان مؤیدی است که شیخ انصاری رو این مؤید حساب میکند و اعلام میکند که دلالت صحیح بر مطلوب کامل است. و جواب دوم، ثانیاً و ثالثاً، سه تا جواب دارد. ثانیاً میفرماید که الف و لام الیقین قطعاً یا بر اساس احتمال قطعی، الف و لام، الف و لام جنس است، عهد نیست، چون عهد خلاف اصله و الف و لام جنس مطابق اصل هست، لذا الیقین که الف و لامش برا جنس بود معنی می شود که لا تنخوز الیقین بما هو یقین بدون ای خصوصیت و اضافت، بدون هیچ اضافه، یقین بما هو یقین مطلقا نباید به وسیله شک نقض بشود. بعد می فرماید که اگر اشکال بشود که این الف و لام در اصل همان است، اصل جنس، ولی قرینه برا عهد داریم، نظر دارد به کلام شیخ، میفرماید که هر کجا علت به ذهن دارید که ما نقل قول که میکنیم با اضافات و توضیحات هست، اینجوری نیست که تمام این چیزی که من میگم در خود متن باشه، متن رو همش رو داریم انشالله، توضیحات و اضافات و آسانسازی هست، اینه داشته باشید برای بعضی از عزیزانی که تازه تشریف آوردن سبک ما رو آشنا باشید. گویا به این مضمون میفرماین که قرینه‌ای که اینجا وجود دارد، این قرینه قرینیت ندارد تا بدان جایی که بتواند یقین را معهود درست کند. قرینه معناش اینه، قرینه درست اینه که در جایی که قرینه حاکم شد، ذوالقرینه را قرینه در اختیار خودش قرار میداد، در حوزه و نطاق خودش قرار میداد. و اینجا معنا این نیست. میبینیم الف و لام جنس با متن کاملا ملایمت دارد، در صورتی که الف و لام جنس در خود متن مناسب باشد، پس قرینه قرینیتی ندارد، چون نقش قرینه علی تحقیق این است که مناسبت و اختصاص میداد به ذل قرینه و خارج از آن را نامناسب اعلام میکند. معلوم شد. بنابراین قرینه‌ای که اینجا هست قرینیت ندارد. به عبارت کوتاه، قرینه گاهی به طور طبیعی ظهورش اقواست بر ظهور عام یا بیان عام، اما احیاناً قرینه ظهورش در برابر ظهور عام اخفاست، یعنی در حد پایین تر است. در اینجا الف و لام که ظهور در جنس دارد، ظهور اصلی آن اقوا هست از ظهوری که قرینه ذکر یقین به وضوع در صحیحه آمده است. شما در این کامل کنم، شما در تقدم خاص بر آن چه میگید؟ میگیم که تقدم آن بر خاص از باب قرینه و ذوالقرینه است. تعبیر دیگری هم دارید، میگید تقدم خاص بر آن برا این است که خاص ظهورش اقواست، ولی ظهور خاص اقواییتش ذاتی نیست. میشود خاصی باشد در موردی، ولی ظهورش اقوا نباشد. قرینه هم ظهورش ذاتی نیست، نوعاً قرینه ظهورش اقواست، ولی میشود یه جای ظهور خود متن قوی باشد. در اینجا الف و لام برا جنس یه ظهور قوی دارد که یک ذکر یقین به وضوع به عنوان قرینه نمیتواند این ظهور لام در جنس را بشکند. آقای مسجد جامعی، آقای مسجد جامعی بگد، بعد آقای موسوی، بعد هم دو نفر را گوش میدیم، بعد تحقیقم نرسیده وقتش. بفرمایید. آها، در بحث ظهور گفتم برای شما هم آدم محققی هستید، گفتیم که جایی که در بحث اصول و استدلال یک گردونه صعب العبور هست، ادعای ظهور و تشخیص ظهور است. در باره ادعای ظهور گفتم شرطش این است، اون ظهوری که حاکم و محکم و حجت هست، ظهوری است که بلا شبهه اهل فهم یا اهل خبره بل اتفاق اون ظهور رو اعتراف کنند. یک. دو، ادعای خلاف ظاهری هم وجود نداشته باشد، این ظهور حجت. اما اگر ظهوری است که یک ادعای خلاف ظاهری در مقابل وجود دارد، یا این ظهور را بعضی ها اعلام و بعضی ها تردید میکنند، این ظهور درست نشده است و اعتبار ندارد. اینو گفتیم در بحث قبلی به این موضوع. اما اقواییت ظهور به طور کل از دو راه استفاده می شد، از راه قاعده و از راه فهم اهل خبره. در جایی که از طریق قاعده استفاده شود این است که یک ظهور در لفظ که در بر اساس وضع ظهورش دارد، در این حال مطابق قاعده هم هست، می شود اقوا. الف و لام جنس که وضعاً هم برای جنس وضع شده است، مطابق اصل هم است، بنابراین اقواییتش یادتون نرد. شما نکته پرداز هستید، اقواییت یکی از راهش این بود. آقای موسوی، به شرط اختصار. خیلی ممنون، تایید میکنم.
این تا آرزه که بینه
خوشش آمد جوابی که براش
الافلام برای جنس هست.
بله.
و ظهور قرینه، ظهور قرینه احواست. چرا؟ به خاطر که ظهور قرینه ظهور لفظیه.
بله.
اون الافلام را ما به جنس تعبیر کردیم که به اصل تعریف کردیم.
بله.
گفتیم اصل در الافلام جنس باشه.
بله.
تا آرزه اصل با ظهور لفظی مسلمان ظهور لفظی باشه.
بله. به حضور شما آقای موسوی فاضل رحمت الله علی ابیک و آبائک، جواب شما را تقریبا که احسنت هم گفتید از جوابی که به آقای مسجد جامعی دادم متوجه شدید، منتها خب چون قصد کردید که باید سوال کنید دیگه بر نگشتید. از احسنت شما هم استفاده می شد. فرزند خوب من آقای موسوی، درباره قرینه و درباره الف و لام هر دو ظهور لفظی دارن، هیچ کدام ظهور قرینه اینه در ظهورات برات گفتم، یادتون هست، یادتون هست یا نیست با خداست دیگه، جمله رو پس بگیم. اصل ناشی شدن ظهور، اون ظهور اصلی چه بود؟ ظهور حقی بود و یا ظهور وضعی که از خود وضع برخواسته است. در برابر ظهور وضعی ظهور غلبه‌ای بود و ظهور قرینه ای یه چیزی برخلاف وضع و موضوع استعمال می شود، غلبه استعمال ظهور می آرد. و یا ظهور قرینه ای بود که یک قرینه میاد ظهور اصلی را به یک معنای دیگری منصرف می کند. آقای موسوی الف و لام جنس هم مضافن بر ظهور لفظی خود الف و لام وضع دارد، وضعش برای جنس است، مضافن که وضعش برای جنس و عهد و استغراق هست، وضع مشترکی دارد، مضافن بر وضع یک اصلی هم پشتوانه دارد که اصل در الف و لام جنس، اصل در الف و لام جنس است. اینو داشته باشید، مطلب گفته شد. جواب سوم گوش بدید. جواب سوم شما که کفایه درس میگید، این جواب سوم در متن پیچش بسیار تنده، فهمیدن این متن کار ساده نیست. بنده حقیر خدا ساده سازی میکنم، محتوای جواب محقق خراسانی را اون هم با بیان صدرائی استادنا العلامه شیخ صدرای باکویی قدس الله نفسه الزکیه براتان بگم با بیان ساده، ولی متن به سادگی جواب نمیداد، به سختی جواب میداد. میفرماید که جواب سوم این است که یقین ظهور ندارد بر این که متعلق یا مربوط به وضوع باشد در خود سؤال، نه در کبرا. کبرا که کلمه وضوع ذکر نشده، در همون جا که می‌فرماید فإنه على یقین من وضوئه. من ساده سازی کنم، اونجا که در عبارت کلمه تعلق هست، کلمه حذف و اضمار، اونا رو بذارید کنار، ساده بگم، میفرماید که خود یقینی که در اون جمله آمده است ظهور ندارد که اون منظور از همون یقین یقین به وضوع باشد. چرا؟ برای که جمله این است: علا یقین من وضوئهی. این من وضوئهی میتوند قید باشد برای یقین که عهد میشد، یقین به وضوع، یقین من وضوئهی. اگر من وضوئهی مربوط به یقین باشد، قید برای وضوع می شود و معهود یقین به وضوع است. اینجوری اگر بود درست، اما این معنا و این مطلوب ظاهر نیست. تا اینجا ساده بود، ساده نبود، اینجا شما سخت بود، ساده سازی شد. و اما قوت احتمال، تعبیر محقق خراسانی است که سیدنا شهید صدر هم قوت احتمال را شاید از یکی از دیگری میگیرندی. کلمه قوت احتمال در متن کفایه آمد. میفرماید که قوت احتمال این است که این من وضوئهی مربوط به کل جمله باشد، نه مربوط به یقین. چطوری میشد؟ علا یقینن، یعنی علا را هم داخل رابطه کنیم، رابطه بین من وضوئهی و علا یقین باشد، نه رابطه بین یقین و من وضوئهی تا یقین مقید بشود. اگر رابطه بین علا یقین و وضوئهی باشد، یقین مقید به وضوع نمی شود. خیلی دقیقه. چرا؟ معنا این میشد دیگه، او مکلف بر وضوی خودش علا یقین است. مکلف بر وضوی خود علا یقین است. پس یقین مطلق شد، یقین مقید به وضو نشد، چون که علا یقین من حیث المجموع مرتبط شد با یقین. علا یقین که من حیث المجموع مرتبط بشود به یقین، معنا اینه مکلف فی وضوئه علا یقینن. پس یقین آزاد و بدون قیده. پس اصلا در صدر هم یقین مقید به وضوع نیست تا معهود بشود و الف و لام، الف و لام عهد بشود. خانه از پای بست و ایران است. این نکته دقیق بود، خیلی ساده کردم و شما هم فهمیدید. در نهایت امر ایشان می فرماید که پس از این که ما به این نتیجه رسیدیم که علا یقینن مربوط بود با وضوع نه خود یقین، نتیجه اعلام می شود و آن این است که اصلا در صدر صحیحه یک یقین مقید به وضوع نیست، بلکه یک یقین مطلق است و در ذیل هم قاعده کلی لا تنقض الیقین بالشک اشاره دارد به یک قاعده ارتکازیه، دلالت کامل است. ازف الازالک، ازف الازالک که در متنی که در کفایت الاصول آورده است چه بود؟ لا ینقض یقین به شک بود که این احتمال اینو داشت که مربوط بشود به اون مکلف شک، که شک در ناقض دارد، لا ینقض. و انشا و جمله خبریه در مقام انشا بیار، این احتمال وجود داشت. اما به شما گفتم که بنده حقیر خدا به مصدر مراجعه کردم، به مصدر لا ینقض نیست، به مصدر لا تنقض الیقین به شک هست. در صورتی که لا تنقض الیقین باشد، به طور کامل یک کبرا مستقیما برای زراره بیان می شود. زراره سؤال می کند از کسی که یقین دارد به وضو و شک در ناقص. امام می فرماید او بر وضو خودش بماند، یقینش رو به هم نزند. حکم و موضوع تمام شد. یک کبرا امام برای زراره فرمود، خطاب کرد، مخاطب شد، زراره لا تنقض الیقین بشک، ای زراره به طور مطلق قاعده این است که یقین را به شک نقض نکنید. بنابراین در صورتی که متن لا تنقض باشد، بلا شبهتن جمله ها مستقل می شود، صغرا و کبرا به طور مشخص شناسایی می شود. صغرا سؤال سائل و جواب امام، کبرا بیان کلی از سوی امام مستقیما خطاب به زراره، یا زراره لا تنقض الیقین بشک. مطلب تمام، دلالت صحیحه تا اینجا بر اساس تحقیق و دقت محقق خراسانی و شیخ انصاری و اضافاتی از این حقیر کامل شد. اما بیان محقق نائینی و سیدنا الاستاد فردا انشاءالله برای سلامتی آقای امام زمان صلوات خط کنید.